بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. آخرین بحث ما درباره زندگانی شیخ ابوالحسن اشعری علی ابن اسماعیل ابن ابی بشر اشعری، متولد 260 متوفای 330، که از نظر اصول و عقاید امام غالب اهل سنت، یعنی غالب اهل سنت 90% از نظر عقاید و اصول تابع ایشانند. 4 امام دارند در فقه، 1 امام هم در اصول. 4 فقه امامشون ابو حنیفه است نعمان، شافعی است محمد ابن ادریس، مالکی است مالک است، 4 احمد ابن حنبل. این 4 امام امامان در فقه، پیشوا هستند در فقه، در مسائل فقهی به ایشان مراجعه می کنند. و اما از نظر عقاید و اصول 1 امام مسلم برای 90% هست، همان علی ابن اسماعیل ابن ابی بشر اشعری که زندگانی او را تا کنون میخوندیم. امروز هم کتابهای ایشون را مطرح میکنیم. کتابهای ایشان فراوان، در زندگانی ایشان کتابهای فراوانی برای ایشون نوشتن، در حدود 100 کتاب نوشته. حالا کدوم قسمت قبل از انابه بوده و کدام قسمت بعد از انابه بوده روشن نیست. 4 کتاب فعلا از ایشون در اختیار ما هست، یعنی در اختیار مؤلفین و مصنفین. حالا ممکنه در کتابخانه های قدیم دنیا مخطوطاتی از دیگر کتاب های ایشان باشه. 4 کتاب دارد رسمی که الان در اختیار. یکی از کتاب‌های ایشان مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین، مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلمین. این کتاب در حقیقت ملل و نحل، شاید تنها کتابی که میتوان مرجع اصلی برای ملل و نحل شمرد همین کتاب مقالات الاسلامیینه. در اونجا عقاید مسلمین، طوائف مسلمین را نوشته، شیعه را نوشته، زیدیگر را نوشته، اهل سنه را نوشته، خوارج و هاکذا. بعدن هم یه بخشی دارد در اختلاف معتزله و غیر معتزله راجع به علوم طبیعی و اصول طبیعی است. جسم چیست؟ فرض کنید زمان چیست؟ عرض چیست؟ مهم همون قسم اول است. قسم دوم در حقیقت یک کلامی است، یک نوع کلامی است، اون هم مربوط به مسائل طبیعی و علوم طبیعی. اگر چند کتاب قدیمی در ملل و نحل در اختیار ما باشد، یکی از کتابهای قدیمی ایشان است و دیگران هم بعد از ایشون آمده اند، هرچه نوشته اند از این کتاب استفاده کرده اند. الفرق بین الفرق مال بغدادیه از این کتاب بهره گرفته. یا فرض کنید ملل و نحل شهرستانی از این کتاب استفاده کرده. البته بخش اول ملل و نهل، بخش دوم هم به گونه ای ملل و نهل غالبا مربوط به مسائل علوم طبیعی است. البته علوم طبیعی اون زمان که در باره جسم، حرکت، صورت، ماده، هیولا و اعراض بحث می کردن، مفصلا در این باره عقاید علمای اون زمان و فرق اون زمان را آورده. در این کتاب نمی شود گفت اون چه در این کتاب از نسبتهایی که به طوائف داده درسته. بخش شیعه را که من نگاه کردم یک رشته طوائفی برای شیعه نقل می کند که از این طوائف فعلا خبری نیست، خیلی هم ثابت نیست که در اون زمان این طوائف بوده. مثلا اگر یک نفر از شیعه یک عقیده خاصی داشت، یونسیه، اون را یک فرقه شمرده. یا اگر فرض کنید هشام ابن حکم یک عقیده خاصی داشت، اون را یک فرقه شمرده به نام هشامیه. یک نفر دو نفر که فرقه درست نمی کنه، طائفه درست نمی کنه. بنابراین نسبت هایی که اونجا در شیعه داره و شیعه را 24 طائفه معرفی می کند، خیلی از این طائفه ها مجهول مطلق و روشن نیست، هرچند بعضی از اون طوائف ثابته. یا مثلا در باره خوارج بحث می کنه، خوارج این نسبت هایی به خوارج میده که الان کتاب های خوارج را که ما مطالعه می کنیم می بینیم نه، نسبت هایی که به عبازیه داده با کتاب های کنونی قابل تطبیق نیست. البته اشتباه بوده، مسلماً عمدی در کار نبوده. خود در آن زمان مثل حالا کتاب فراوان نبوده. حالا یک کتاب 10,000 نسخه چاپ میشه، در اختیار همه قرار میگیره. در آن زمان این نعمت چاپ نبود و مردم ناچار بودن کتابها را بنویسن یا دیگران برای اونها بنویسد. مسلماً یک نفر 2 سال طول میکشید تا یک کتابی مینوشت. این غیر این است که در ظرف 1 هفته 10,000 جلد از یک کتاب چاپ و منتشر بشه. باره کتابی است به نام مقالات الاسلامیین درباره ملل و نهل، قسمت اول الهیات، قسمت دوم طبیعیات و در آنجا غالبا نقل قول میکند، نقادی نداره. ضمناً در آخر جلد اول عقاید اهل سنت را در 3 صفحه و 4 صفحه بیان کرده و معلوم می شود اینا بنوشته، یعنی بعد از آنی که اعتزال را رها کرده و به مکتب احمد پیوسته. این یک کتاب. کتاب دومی که دارد رسالتون فی استحسان الخوض فی الکلام. البته می دونید ادعی از اهل الحدیث علم الکلام را حرام کرده اند. هم علم الکلام میگن حرامه و هم منطق. غالبا اینها حنابله هستند و یا قبل از حنابله اهل الحدیث. اصلا اینها تفکر در معارف الهی را حرام می دونن و میگن برای ما کتاب و سنت کافیست، اون چه در کتاب و سنت آمده معتقدیم و بس، خارج از اونها بس نمی کنیم. اینها جمعیتی هستن به نام اهل الحدیث، خوض در مسائل کلامی را حرام می دونن، حتی منطق هم حرام می دونن. در اون منظومه ایست به نام السلم المنورق، میگوید فبن الصلاح و النواوی حرما و قال قوم ینبغی ان یعلما. اشعری در عین حالی که خودش تابع اهل الحدیث در این نقطه با اینها مخالفه. یک رساله مستقلی نوشته که خوض در مسائل کلامی بلا مانعه، و این یه رساله کوچیکیست در هند چاپ شده، از چاپهای دیگر آن بنده خبر ندارم. این هم کتاب دوم ایشان است که خیلی برای ما الان مطرح نیست. دو کتاب دیگر دارد که ما بحث‌های آینده ما روی این دو کتابه. یکی الانابه که مهم بعد از رجوع اینه، الانابه. دوم معذرت میخوام، الابانه، نون را اشتباهی، ب را اشتباهن نون گفتم، الابانه. این یک کتابشه. کتاب دیگر اللمع، لمع جمع لمعه، یعنی روشنی ها و درخشندگی ها. دو کتاب داره، یک کتابش الانابه، الابانه. بس کن کلمه انابه را تکرار کردیم، بر زبان ما بی اختیار جاری میشه. الابانه، ابانه یبین و ابانتن. دوم اللمع. این دو کتاب را که انسان مطالعه میکنه و هر دو الان چاپ شده، بین الکتابین فرق واضح. کتاب اول که از به معنای الابانه، مثل یک عقاید صدوق میمونه. آقایون دیدن مرحوم صدوق یک کتاب عقایدی دارد، عقاید امامیه را ذکر میکنه. در اونجا هم غالبا عقاید اهل الحدیث را ذکر کرده، اما در مسائل حساس کلامی ابدا وارد نمیشه. و این کتاب را موقعی نوشته که از مسلک اعتذار دوری جست و به احمد ابن حنبل و حنابل پیوست، این کتاب را نوشت. و در مقدمه کتاب از احمد ابن حنبل خیلی تمجید میکنه، خیلی خیلی تمجید میکنه، و غیر حنابل را فوق العاده انتقاد میکنه. از یک جمعیت تعریف میکنه، از جمعیت دیگر فوق العاده عرض کنم خدمت که انتقاد میکنه. ببینی اولش اینه، میفرماید قول اهل الحق و السنه قولنا الذي نقول به و دیانتنا التي ندین بها چیه؟ التمسک به کتاب ربنا عز و جل و به سنت نبینا و ما روی عن الصحابت و التابعی و ائمت اهل الحدیث و نحن بذالک معتصمون و به ما یقول بهی ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل. کتاب الله را میگه، سنت را میگه، صحابه و تابعین را میگه، و ائمه الحدیث احمد ابن حنبل را به عنوان فرد شاخص بیان میکنه. میفرماید و به ما کان یقول بهی ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل نظر الله وجهه و رفع درجته و عجزل مسوبته قائلو ولی من خالف قوله مجانبو لأنه الامام الفاضل و الرئیس الكامل الذي ابان الله به الحق و دفع به الظلال و افسح به المنهاج فقمع به بدع المبتدعين یعنی معتزله و زیغ الزائغین و شک الشاکین فرحمت الله علیه من امام مقدم و جلیل معظم و کبیر مفخم و علا جمیع ائمت المسلمین. بعد در این کتاب عقاید اهل سنت را بیان میکنه، درست عیناً عقاید احمد ابن حنبل. در این کتاب خیلی علاقه به تنزیه نداره، خدا را تنزیه کنه، خدا را از تجسیم تنزیه کنه، تنزیه میکنه، اما با یه کلمه کوچکی به نام بلا تکییف بلا تشبیه، همین مقدار. بقیه درست مطابق است. عرض کنم خدمتون که با عقاید اهل الحدیث معلوم می شود این آقا این کتاب را کی نوشته؟ وقتی که از این طرف قهر کرده به این طرف پیوسته، بغض اون طرف را داشت، علاقه به این طرف در قلبش جوشان، اون که توانسته بر اهل الحدیث سنگ تمام نهاده و معتزله را فوق العاده در این کتاب انتقاد کرده. ولی عرض کردم با اینکه اشعری اهل تنزیه، خیلی در این کتاب علاقه به تنزیه نداره، اینن مثل اهل حدیث بحث میکنه. ببینی میفرماید ان الله استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وان له وجها بلا كيف ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وان له يدين بلا كيف وخلقت بيدي وان له عينا بلا كيف تجریب اعیوننا. فقط به یک کلمه بلا کیف اکتفا کرده. عیناً همینطوری که اهل الحدیث میگن خدا دست داره، چشم داره، پا داره، میگه من هم معتقدم داره، اما شبیه دست بشر و چشم بشر و پای بشر نیست. در این کتاب بغض معتزله در ذهن، علاقه به اهل الحدیث در ذهن سبب شده است که این کتاب را درست بر مذاق اهل الحدیث بنویسد. ببینی میگد ان الله عز وجل مستوین علی عرشه انه ینظر الله عز وجل کل لیلت الی السماء الدنیا فیقول هل من سائل فاعطیه و حل من مستقو حتی یتل الفج. در این کتاب باکی ندارد که از بعضی از عبارات جسمانیت هم فهمیده بشه. البته گریزگاه داره کلمه بلا کیفین و کلمه عرض کرم خدمتون که بلا تشبیه میگه، اما خب این کافی نیست. غالبا مذاق مذاقی اهل الحدیث. نگاه کنید، اهل الحدیث معتقدن بشر افعالش مخلوق خداست، فعلی که من انجام میدهم من انجام نمیدهم، خدا انجام میدهد. اینن این مسئله را در کتاب الابانه مطرح میکنه، لا خالق الا الله و ان اعمال العبد مخلوقه لله مقدوره لله كما قال والله خلقكم وما تعملون. شما را خلق کرده و عمل شما را خلق کرده. قشنگ مانند اهل الحدیث صحبت میکنه. بنابراین این کتاب ابانه یک کتابی سطحی، کم استدلال، غالبا عقاید را روی آیات روایات میریزه، تحلیل نمیکنه و تمام عقاید اهل حدیث و حنابله را در این کتاب تصویب کرده، هیچ عوض نکرده. اما وقتی که به کتاب لمع نگاه میکنیم، نه بابا، لمع از زمین تا آسمان با کتاب ابانه فرق. کتاب لمع یک کتاب کلامی است، دقیق، فکری، استدلالی. اصلا مثل این که نویسنده این کتاب نویسنده کتاب الابانه نیست، در اینجا یه چهره دیگر داره. البته در اینجا هم تمایلات به اهل حدیث، عقاید اهل حدیث را داره، اما نه به اون شکل بسیطی که در کتاب الابانه مطرح کرده. اینجا خیلی از مسائل را مطرح می کند که در ابانه مطرح نکرده. مثلا مسئله حسن و قب، مسئله حسن و قب یک مسئله کلامی عمیق عقلی است، در اینجا مطرح میکنه در لمع، اما در ابانه اصلا اسم نمیبره. البته ما در مسئله حسن و قب عقاید ایشون را ان شاء الله میگیم. حالا میخوایم کتاب های ایشون را معرفی کنیم که اگر چهار کتاب در اختیار برادران قرار گرفت، موقف و موضع هر کتاب را بدونن که این کتاب چیست. اون الخوز فی استحسان الخوز فی اسبر رسالتون فی استحسان الخوز فی علم الکلام، اون چیه؟ مقالات الاسلامیین ملل و نحل الابان عقائد اهل الحدیث سطح، اما علمه کتاب کلامی دقیق عقلی عمیق. ولذا این کتاب اول را، ابانه را، موقعی نوشته است که قهر کرده و این طرف هنوز تحویل نگرفته. این نوشته که طرف او را تحویل بگیره. وقتی که طرف تحویل گرفته و جا باز کرده، کتاب لمع را نوشته. در کتاب لمع 100% با اهل الحدیث تطبیق نمیده خودش را. اولا در کتاب لمع یک کلمه هم در باره احمد ابن حنبل بحث نمی کنه. همون احمد ابن حنبلی که پیشوای مذهبی بود برای ایشون در کتاب الابانه، هیچ در این کتاب اسمی از احمد ابن حنبل نمی بره. اولا همینطور که کشف المراد را علامه نوشته، فرض کنید مواقف را میرسه شریف نوشته، متنش را از دیجی و شرحش را مرحوم سید، این هم این کتاب را نوشته. یک کتاب کلامی خاص، البته موافقت هایی با اهل حدیث میکنه. افعال الله مخلوقت لله در اینجا موافقت میکنه، یا مثلا رؤیت الله موافقت میکنه، میگه الله تعالی یرا فعل آخره. مسئله حسن قبه را منکر میشه، اما اونچنان نیست که مثل یک اهل الحدیثی که سبک کتابشون این است که یا میگن قال الله یا میگن روا ابو هریره عن رسول الله، همین اکتفا کند به یک آیه و روایت، خود را به مباحث عمیق کلامی نزنه، آیه را تحلیل نکنه. نه، در این چاها اینن مانند یک غواص در دریای علم کلام غوص میکنه. البته گاهی ماهی مرده گیرش میاد، گاهی سنگریز گیرش میاد، و گاهی هم دست خالی میاد بیرون، و گاهی هم خوب یه نکته های خوبی داره، غواصه، اما در همه غوص خود لؤلؤ و جواهر پیدا نکرده. بنابراین معلوم می شود این کتاب دوم را موقعی نوشته که سار امامن، دیگه نیازی به اهل الحدیث نداره، توانسته است منهای اهل الحدیث تفکر کنه. استنباط من از مطالعه دو کتاب اینه، اون کتاب را بلا فاصله نوشته که از معتزله قهر کرده، اما این کتاب دوم را بلا فاصله نوشته، موقعی نوشته است که عرض کنم خود را در میان اهل الحدیث جا زده و اینها تحویل گرفتن، این کتاب را نوشته. مسائلی که در دو مطرحه و ما باید اینها را بحث کنیم، یک مسئلت و تعدیل و تجویر، یعنی چه؟ مسئلت و تعدیل و تجویر، عدل یعدل، عدل یعدل تعدیلا جبر یجبر و تجبیرن حسن قبه عقلی، نتیجهش عدل و جور. در اونجا صریحاً میگد خدا مانع ندارد که بچه صغیر را به آتش ببره به سوزانه. چرا؟ چون عدل و جور برای بشر مطرحه، برای خدا مطرح نیست. یک. دو، در اینجا یک مسئله دیگر برای او مطرح میشه، مسئله دوم استطاعت و قدرت. در استطاعت و قدرت نظر ایشون این است که قدرت همراه فعل، قبل از فعل نیست. این یک بحثی است که ایشون داره. هنوز نکته این برای من دقیقا روشن نشده. این چه بحثی است که اشعری مطرح کرده که استطاعت باید همراه فعل باشه، قبل الفعل ممکن نیست؟ من که الان نشستم در اینجا قادر به نزول از منبر نیستم، موقع قادر هستم که از منبر بخوام پایین بیام. همیشه میگد استطاعت مع الفعل، قبل الفعل نیست. خیلی بر این مسئله اصرار دارد، الاستطاعت مع الفعل لا قبل الفعل، عکس اونی که ماها معتقدیم، الاستطاعت قبل الفعل غالبا، البته گاهی مع الفعل، اما غالبا قبل الفعل. مسئله عرض کردم خدمتتون که سومی که ایشان در این کتاب مطرح میکنم مسئله خلق الافعال. میگن افعال عباد مخلوق عباد نیست، مخلوق خداست. پس این قدرتی که خدا به بشر مع الفعل میده چیه؟ میگه اثری نداره. اولا قدرت قبل الفعل نیست، مع الفعل، و قدرت بشر نقشش نداره. و تمام اشاعره همینه میگن، الا یه چند نفر از اون منبرها و روشن فکرها. این هم مسئله است که ایشان مطرح میکند، ما هم بعدن انشاءالله مطرح میکنیم. چهار، قدیم بودن کلام خدا قدمت. کلام خدا قدیم است و حادث نیست، و هر کس بگد القرآن حادث کافره. الکلام قدیمون و القرآن قدیم کالله سبحانه. این هم از عقاید شیخ ابوالحسن اشعری است. پنج، رؤیت الله تبارک و تعالی. میگد رؤیت خدا در این جهان ممکن نیست، اما در آخرت همه مؤمنین خدا را با همین چشم میبینه. این رؤوس عقاید ایشان. ببینیم چند موضوع را ما بحث خواهیم کرد. یک، التجویر و التعدیر. دو، القدرت قبل الفعل لا مع الفعل. سه، التجویر و التعدیل. یک، بله تعدیل دیگه، التعدیل و التجویر که حسن قبه. یک. دو، القدرت مع الفعل لا قبل الفعل. سه، خلق الافعال، افعال بشر مخلوق خداست، نه افعال بشر، تمام آثاری که در عالم هستی هست این اثرها را خدا مستقیما ایجاد میکنه. الی المعالی طبیعی در دنیا باطله. خورشید پرورش دهنده گیاهان؟ نه، ابدا. پرورش دهنده گیاهان خداست. حرارت مال خورشید نیست، حرارت را خدا ایجاد میکنه. تمام آثار موجودات را مستقیما به خدا نسبت میدهد، نه به وسیله موضوع. قهرن مسئله علل و معالی طبیعی را منکره. 4 کلام الله قدیم، القرآن قدیم، هر که بگد القرآن حادث فهو کافر. نشاط میبینه که فلق القمر، این 5 عقیده از رؤوس عقائد ایشان. 6 صفات الله تبارک و تعالی زائدتون علا ذاته، صفات ثبوتی، صفات ثبوتی حق تعالی زائدتون علا ذاتهی لا عین ذاتهی. هر کس بگه صفات خدا عین ذاتشه، این نفی صفات کرده، گفته خدا عالم نیست، خدا قادر نیست. کل من قال بان صفاته عین ذاته، عین ذاته، این در حقیقت جز این نفات صفات، نفات جمع نافی. یه بار اگه میخواد بگه خدا عالم نیست، روش نمیشه میگه صفاتش عین ذاتشه. اونی که پیش ما کماله، پیش ایشان نقصه. ما معتقدم صفات خدا عین ذاتش، زائد بر ذات نیست، و الا قدماء سمانگه لازم میگد. ایشان میگد هر که بگد صفات عین ذاته، این جز این نفات صفات، این 7 در صفات خبریه یه نظر خاصی داره. در صفات خبریه، صفات خبریه کدومه؟ صفات خبریه کدومه؟ از صفات ثبوتیتون کل علم و القدره، از صفات سلبیتون لیسه به جسم و لیسه به جوهر، از صفات خبریه. صفات خبریه کدومه؟ صفات خبریه اون الفاظ است که خدا در قرآن برای خود ثابت کرده. ید، وچ، رج، استوا، همین ها را میگن صفات خبریه. در صفات خبریه ایشون جزء مصبات میگه خدا همه اینها را داره، وچ دارد، رج دارد، علیون علا عرشه روی عرش هست، جزء مصبتینه، اما نه جزء مصبتینی که عرض کنم بل معنى المتبادر عرفم، یه دره قید میگذاره جزء مصبتینم اما بلا کیف ولا تشبیه. این هم یکی از عقاید خاص ایشانه، ولذا ایشون جزء اهل اثباته. چون در صفات خبریه چند مسلک داریم، 1 اهل الاثبات مجسمه، مثبتن به صورت تجسیم، میگن از جناب ابن تیمیه سؤال کردن که خدا چطور نازل میشود به آسمان اول، از منبر آمد پایین، گفت مثل این. شما ابن بطوطه را ببینی، اهل الاثبات اما به شکل تجسیم، این مال اهل الحدیثه. ایشون میگه نه، من دوبارم اهل الاثبات هستم اما بلا تشبیه بلا تکییف، خدا دست داره اما نه دست مثل دست ما، پا داره نه مثل پای ما، بلا تکییف. به قول زمخشری میگد اینها بلکفه هستن، بلکفه مصدر جعلی بلا کیفه، البلکفه یعنی مصدر جعلی بلا کیف و بلا تشبیه. البته در صفات خبریه چند قوله، الاثبات و جسمن، الاثبات بلا تنزیه 1، الاثبات مع التنزیه 2، تفویض یه مفوضان ما نمیدونیم، ارجاع میکنیم علمش را به خدا، المفوضه بش میگن. 4 المعوله، تعویل میکنن اینها را آقایان معتزله. 5 امامیه است، جزء معولن است، میگه این آیات معانی دارد تأویل نمی کنیم، معانی آیات اون نیست که شما می فهمیم. ما جزء معوله نیستیم، جزء مثبتینیم، ولی معنی مثبت اون نیست که شما می فهمی. اگر بگن فلانی ید الله مبسوطه، اصلا ید الله مبسوطه معنیش این نیست که دستش بازه. اگر اینجور معنا کنی تو تعبیر کردی، ید الله مبسوطه یعنی خدا بازلون محسنون جواد، ید الله مقبوزه یعنی بخیلون عرف کرم شهی. ما جزء معوله نیستیم، جزء مثبتین، اما آیه را به شکل دیگر معنا میکنیم. جناب آقای اشعری همین اهل اثبات است اما بلا تشبیه. بنابراین ما از هفته آینده، حالا که زندگانی شیخ را شناختیم، شاگردانی هم دارد دیگه اونا را عرض نمی کنیم، از هفته آینده در یک چهارچوب در عقاید امام اشعری در این هفت موضع بحث خواهیم کرد.